ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اربعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شما شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر شبکه رادیویی جوان که همراه شدید با عاشقان حضرت عشق، حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در رادیو اربعین. اما در این لحظات نورانی و ملکوتی با شما گرامیان همراه هستیم و به اتفاق یکایک که شما عزیزان شنونده هم نوا میشیم با برادر خوب و عزیز و گرانقدرم آقای محمدیان عزیز و بزرگوار و از همین راه دور عرض ارادت خودمون رو به حضرت ارباب اعلام میکنیم در زیارت حضرت امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. السلام علیک یا بتر الله الموتور فی السماوات والأرض. أشهد أن دمك سكن في الخود فاقشعرت له أزلة العرش وبكى له جميع الخلائق و بکد له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنة و النار من خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. اشهد انک حجت الله و ابن حجته و اشهد انک قتیل الله و ابن قتیله و اشهد انک سار الله و ابن ثاره و اشهد انک بتر الله الموتور فی السماوات والأرض و اشهد انک قد بلغت و نصحت و وفیت و اوفیت و جاهدت فی سبیل الله و مزیت للذی کنت علیه شهیدا و مستشهدا و شاهدا و مشهودا. انا عبد الله و مولای و فی طاعتک و الوافد الیک التمس کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الک و السبیل الذی لا یختلج دونک من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها. من اراد الله بدا بكم يبين الله الكذب و بكم يباعد الله الزمان الكلب و بكم فتح الله و بكم يختم الله و بكم يمحق ما يشاء و بكم يثبت و بكم يفك الذل من رقابنا و بكم يدرك الله ترت كل مؤمن يطلب بها و بكم تنبت الارض و اشجارها و بكم تخرج الارض و ثمارها و بكم تنزل السماء و قطرها و رزقها و بكم يكشف الله الكرب و بكم ينزل الله القذف و بكم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم و تستغفر جبالها عن مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم و تصدر من بيوتكم و الصادر عما فصل من أحكام العباد لعنت امتون قتلت کن و امتون خالفت کن و امتون جهدت ولایت کن و امتون ظاهرت علیکم و امتون شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل النار مأواهم و بئس ورد الواردین و بئس ورد المورود و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیك یا ابا عبدالله و صلی الله علیك یا ابا عبدالله و صلی الله علیك یا ابا عبدالله. انا الى الله ممن خالفك بری انا الى الله ممن خالفك بری انا الى الله ممن خالفك بری. با پای دل پایین پای حضرت السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسن والحسین، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك. لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك، لعن الله من قتلك. أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء، أنا إلى الله منهم بريء. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، فزتم والله، فزتم والله، فزتم والله، فليت أني معكم فأفوز فوزا عظيما، فليت أني معكم فأفوز فوزا عظيما، فليت أني معكم فافوز فوزا عظيما. هم ماهی دریا برایت گریه کرده، هم مادرت زهرا برایت گریه کرده، هم خواهرت زینب برایت گریه کرده، دنیا و مافیها برایت گریه کرده، آقا جان دلیل گریه های بی امانم، ای که مرا خواندی بده راهی نشانم، حسین جان حال که با پای دل ظاهر حرمتم، ای که مرا خواندی بده راهی نشانم، در رازت دنبال یک خط امانم، ای کاش قدر روزهایت را بدانم، آقا جان عزیزت عشق را از ما نگیری، حسین جان جان عزیزت عشق را از ما نگیری، این عشق را از چشم نوکرها نگیری، آقای من غمخوار کربلا غم عالم نمیخورد، دنیای بی حسین به دردم نمیخورد، حسین جان.
خیلی متشکر از همکاران بسیار خوبم در رادیو اربعین و از همراهی همه شما مردم خوب ایران. به اتفاق دوستانمون از پخش شبکه جوان تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم و در این لحظه برنامه از اندلس تا تهران.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
امام‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و
وسیله هاست. اسلامیت ما در شرایط فعلی وسیلی به آزادسازی علوم شد.
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما خواهیم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 شروع کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه سلام، من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. هدف ما در برنامه از اندلس تا تهران بررسی آثار و افکار دانشمندانیه که در یک دوره زمانی خاص زندگی میکردند، دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در قسمت‌های قبل در رابطه با فلسفه اسلامی صحبت کردیم، فلسفه غرب رو و تاریخ فلسفه رو راجبش حرف زدیم، در رابطه با فلسفه اسلامی حرف زدیم، یک جاهایی صحبت از فلسفه طبیعی شد. امروز می‌خوایم با شما در رابطه با فلسفه طبیعی صحبت کنیم. همکاران من در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار میکنن و البته امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شهریار هستیم تا به صورت تخصصی تری بتونیم در رابطه با فلسفه طبیعی با شما صحبت کنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسیم. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلامی، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خب ما توی قسمت‌های قبلی برنامه، حالا هفته‌های قبلی در حقیقت، چند هفته قبل، در رابطه با فلسفه اسلامی که صحبت می‌کردیم، یک سری اصطلاحات پاش به میون می‌اومد که ما خیلی باهاش آشنا نبودیم. ما هرچی که از این برنامه از اندلس تا تهران می‌گذره، هی داریم ریزتر وارد یک سری جزئیات می‌شیم، چون مجبوریم اونها رو با شما در میون بذاریم. وقتی که در رابطه با جوهر داریم صحبت می‌کنیم، در یک قسمتی که مربوط به مثلا حکمت صدرا هست، حکمت متعالیه هست، اگه در رابطه با جوهر داریم صحبت میکنیم، باید یک قسمت هم بذاریم برای اینکه توضیح بدیم که اصلا جوهر چه هست و از کجا اومده و جایگاهش اصلا چه هست در فلسفه اسلامی. جناب آقای شهریار سلام میکنم به شما، بریم سراغ فلسفه طبیعی و کلن بحث امروز اونو باز کنیم ببینیم که کجای کاریم.
درود بر شما جناب یزدانپناه و همکاران عزیزتون و مخاطبان برنامه از اندلس تا تهران. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و
باعث افتخارم.
خواهش میکنم. خب آقای یزدانپناه، تو صحبتامون تو جلسات قبلی راجع به جوهر و عرض و اینا صحبت کردیم، شما هم زحمت کشید یه توضیح دید. من این سوال میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
آقای یزدانپناه، به نظرتون عرض معنی انگلیسیش چی میشه؟
نمیدونم، با ای شروع میشد، درست میگم؟
با ای شروع میشد،
یادم نیست.
میخوام همینو بگم، میخوام بگم
یادم نیست.
آره میخوام بگم که خیلی عجیبه معنیش، یعنی تعبیری که به زبان انگلیسی میشه از عرض خیلی تعبیر عجیبی هستش. اکسیدنته، یعنی اتفاق، یعنی اتفاقی که برای ماده میفته. یعنی اون نه تا حالت عرضی که شما اشاره فرمودید بهش، که حالا کم و کیف و وضع و عین و له و متاع و اضافه و فعل و انفعال، اینا در واقع اتفاقاتی هستن که برای جوهر میفتن.
یه خورده باز کنیم همینجا.
آره، راجعش صحبت
میکنم.
حضور شما عرض شد که ما در واقع در شکل بندی جهان، اولا که آیه یزدانپناه از هر طرف میریم راجع میریم سراغ مادت المواد و نمیدونم جهان چی از چی تشکیل شده و دیگه، حالا این مادت المواد به سادگی میتونه آتیش و آب و هوا باشه، میتونه نمیدونم جهان تاریک و سیاه چاله و همش دنبال اینا داریم میگردیم. بله. اگه دقت کرده باشید، جهان اسلام هم فلسفهش روی وجود خیلی بحث میکنه، در مورد وجود، اگزیستنس در واقع. حالا این با اون اگزیستانسیالیسم یه مقدار فاصله داره، ولی در هر صورت من یک کتابی آقای علامه حسنزاده نوشتن، معرفت نفس، همچنین باز که میکنه نمیشه وجود است که موجود است. یعنی اولین جمله‌ای که ایشون نوشته در مورد در واقع بحث نفس، در مورد وجود شناسیه. فلسفه ما هم در مورد وجود در واقع مبنای بحثاشون در واقع وجود هستش. خب حالا وجود چیه؟ وجود هر چیه که هست دیگه، قبوله؟ خب ولی وقتی ما میتونیم یه تعریفی رو در واقع داشته باشیم، میتونیم ابعاد مختلفش رو بگیم. ما سه جور در واقع ارتباط با وجود داریم. یه چیزی که واجب الوجوده، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که امکان وجود نداشتنش باشه. یکی ممکن الوجوده، که ما تصور وجودش وجود داره، ممکنه که بیاد یه زمانی باشه بعد بره دیگه، یه مدتی هم نباشه، مثل ما. ولی اون که واجب الوجوده مثل خداوند که همیشه هست، نمیتونیم تصور کنیم که خدا وجود نداره. یکی هم هست ممتنع الوجوده، که وجودش رو نمیتونیم تصور بکنیم. خب
فلاسفه اسلامی استدلال‌های فراوانی برای اثبات واجب الوجود ارائه کردند که برهان‌های معروف به صدیقین از جمله اونهاست. برخی از ویژگی‌های واجب الوجود عبارتند از ماهیت نداشتن، چرا که ماهیت به خودی خود نه ضرورت وجود داره و نه ضرورت عدم، و این معنا لازمه ممکن الوجود بودنه. به همین جهت اون چه که ماهیت داره ممکن الوجوده و هر چیزی که ممکن الوجود نیست ماهیت نداره. مورد دوم عدم محدودیت. از اونجا که واجب الوجود ماهیت نداره، پس میشه نتیجه گرفت که محدودیت هم نداره، چرا که ماهیت بیانگر محدودیت و تعیین مرتبه وجودیه. از موارد دیگه میشه به بساطت، توحید ذاتی، توحید ربوبی، حیات داشتن، عالم بودن، قادر بودن، خالقیت و ویژگی‌هایی از این دست اشاره کرد. بد نیست بدونید که ابن سینا، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری و علامه طباطبایی از جمله فلاسفه مسلمانی هستند که در این خصوص مطالب ارزشمندی از خودشون به جا گذاشتند.
خب جناب آقای شهریار، ممکن الوجود تقسیم شد به جوهر و عرض.
باریکلا
عرض رو کنار گذاشتیم، گفتیم هیچی، میمونه جوهر. جوهر شد عقل، نفس و جسم.
آفرین.
خب در ادامش،
خب ما عقل رو راجبش صحبت خواهیم کرد، نفس رو هم راجبش صحبت خواهیم کرد، حالا بذاریم بریم سراغ جسم، راجب جسم با هم دیگه صحبت بکنیم. آیه یزدان پناه، جسم هم دو تا بخش میشه، یکی بخش فلکی میشه، یکی بخش در واقع اون عنصر، حالا اسمشو بذاریم میشه. البته فلکی بگیم و غیر فلکی. خب فلکی اونایی هستن که بالای فلک قمر هستن، اونو توضیح خواهم داد. عنصر اونایی هستن که پایینن، یعنی تو این جهان ما هستن. توی جهان ما دو جور عنصر داریم، یه سری بسیط داریم، یه سری مرکب داریم. بسیط ها آب و باد و خاک و آتش هستن. مرکب ها مثل معدنی، مثل نبات، گیاهان، مثل مواد معدنی، مثل حیوان، مثل انسان، که از چیزهای مختلفی در واقع تشکیل شدن. از اینجا به بعد ما به قوانینی میپردازیم که در خصوص هر یک از این هست. قوانینی که برای بالای فلک قمر وجود داره، یعنی برای اجسام فلکی وجود داره، یه سری قوانین جداگانه هستش. فلکامون در واقع به تعابیر مختلف 8 تا یا 9 تا است. از پایین که شروع کنیم بشماریم، فلک قمره، بعد فلک عطارده، بعد فلک زهره، خورشید، مریخ، زحل، مشتری، خب این 7 تا، بعد فلک البروجه، بعد فلک الافلاکه. آیا از اون پناه، هر کدوم در فلسفه اسلامی، اینا که من دارم میگم تو پارادایم فلسفه بله اسلامی داریم صحبت میکنیم دیگه، هر کدوم از سیاره های منظومه شمسی روی یه فلکی سواره، زمین وسط وایستاده، این فلک ها دور زمین دارن میچرخن، هر کدوم از این سیاره ها رو با خودشون دارن حرکت میدن. فلک البروج معلوم از اسمش، یعنی اون فلکی که همه برج های فلکی، اون کهکشان ها، ستاره هایی که ما نمیشناختیمشون اون موقع چی بودن، همه روی اون قرار دارن. در واقع ثوابت روی اون قرار گرفتن، سیارات روی هفته اول و ثوابت روی هشتمی. یه فلکی همون بالای بالا داریم به نام فلک الافلاک. مثلا ابو ریحان به فلک الافلاک خیلی اعتقادی نداره، چون خیلی واقعی گراتر بوده، گفتم تجربه گرا بوده، ولی ابن سینا تا بخوای راجبش حرف زده. یا همون فلک اعظم یا فلک معدد الجهات به معنی خالی از هر شی، در واقع هیچی توش نیست. این فلک ها دارن با یه حرکت در واقع دایره‌ای یک نواخت دور زمین میچرخن. این از اون بالا. پس قوانین حرکت در بالای فلک قمر، آقای یزدان پناه، فقط حرکت دایره‌ایه و یک نواخت، یعنی سرعتش یکسانه.
بله.
خب حالا پایین قمر دیگه حرکت دایره‌ای ما به اون شکل نداریم، با یه حرکت‌های دیگه مواجه هستیم. یه بودی از حرکتی که ما باش در پایین قمر مواجه هستیم حرکت طبیعیه. چی میگه؟ میگه وقتی که دو تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، سه تا ماده با هم دیگه ترکیب شدن، اینا یه در واقع از یه سری بسایط مثل آب و باد و خاک و آتش تشکیل شدن. اینا وقتی که با هم دیگه ترکیب شدن، از جایگاه طبیعی خودشون فاصله گرفتن. هر کدوم اینا یه جایگاه طبیعی دارن. اینا میخوان برگردن به جایگاه طبیعی خودشون. این حرکت به سمت جایگاه طبیعی خود یک حرکت مستقیمه.
یعنی اون تجزیه شدنه در حقیقت، یا نه اون حرکت فقط به سمت اون جایگاه.
راجب تجزیه صحبت نمیشه، راجب این صحبت میشه که اینها میل دارن برگردن سر جای اولشون، چون ما فلک آتش بالاست، بعد فلک هواست، بعد زیرش فلک در واقع آب، زیرش فلک خاکه. عذرخواهی میکنم برعکس، یا حتی این دوتا رو کنار هم در نظر گرفتن. خب پس اینا وقتی ما از هر کدوم از اینا میگیریم، از هر کدوم از بسیط ها، ما علم شیمی که نداشتیم که میگیریم اینا یه ماده جدیدی رو تشکیل میدن، اینا تمایل دارن به جای اولشون برگرد. خب چون به صورت بالا به پایین که هستن، این حرکت به سمت بالا و پایینه دیگه، یعنی حرکت مست